قال امیر المؤمنین علی علیه السلام زکات العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا اله الا الله.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین. تسلیت عرض میکنم ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو، و از خدای متعال میخواهیم به همه ما توفیق عنایت بفرماید در مسیر قرآن و مکتب اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام گام برداریم. خب قبل از ورود به بحث یک پرسشی آقای دکتر بهنام فرمودن که آیا برای تهدید در آیات و روایات و فرمایشات فقها و بزرگان ما تعریف مشخصی ذکر شده، مشاهده شده یا نه؟ راجع به این گونه مفاهیم، با توجه به اینکه اینها رو ما مفاهیم سازعی میدانیم، مفاهیم سازعی رو ما معمولا با یه سازه تعریف میکنیم. ما مجموعه ای از مباحث رو داریم در علوم اسلامی که اونها رو میتونیم زیر مجموعه تهدیدات تعریف بکنیم. اینها در پایگاه اطلاعات علوم اسلامی یا همون اصطلاحنامه علوم اسلامی قابل رویت هست اگر ملاحظه بفرمایید. اما اینکه یک تعریف مثلا یک جمله ای بخوایم ارائه بدیم، در واقع تهدید حقیقی و واقعی در تفکر اسلامی هر چیزی هست که انسان رو جهنمی بکنه. اگر آخرت انسان رو چیزی به خطر بندازه، او در زمره تهدید اصلی به حساب میاد. اما در کنار این تهدیدهای فرعی هم داریم. در فقه اونجایی که از مقاصد خمسه صحبت میشه، از اون ما به شیوه در واقع سلبی تهدیدات رو دریافت میکنیم، چون میگه که همه احکام فقهی وقتی تحلیل بشه، بررسی بشه، یا در خدمت حفظ جان است، یا در خدمت حفظ مال است، یا در خدمت حفظ عقل است، یا در خدمت حفظ خانواده است یعنی نسل، یا در خدمت حفظ دین است. حفظ یعنی همون امنیت در واقع. از اون طرف اینجور میشه که هر چیزی که جان ما رو، مال ما رو، خانواده و نسل ما رو، عقل ما رو و دین ما رو به خطر بندازه، اون تهدید محسوب میشه. ملا صدرا یه بحثی داره که در ذیل بحث گناهان، که گناهان رو تقسیم میکنن به گناهان کبیره و صغیره، ایشون گناهان کبیره رو گناهانی میدونه که سد راه باب معرفت انسان نسبت به خدا بشود، سد باب معیشت انسان بشود و جان انسان رو به خطر بندازه. یعنی سه تا مصداق برای گناهان کبیره ذکر میکنه و اینها در واقع گناهانی هست که مانع این میشود که انسان نهایتاً به کمال برسه، استعدادهای خودش رو به فعلیت برسونه. اگر کسانی یا عواملی یا موانعی باعث این بشن که انسان خدای متعال را نشناسد، این بزرگترین گناهان کبیر است. بعد از اون می‌فرماید هر چیزی که باعث از بین رفتن جان انسان بشه، چون که انسان اگر زود هم جانش از بین بره و از دنیا بره، فرصت نیل به کمال رو در واقع پیدا نکرده. و سوم هم می‌فرماید اون چه که باعث تهدیدات معیشتی بشه. از اینها ما میتونیم این استفاده ها رو بکنیم، اما این که عرض کردم مثلا یه جمله خاصی، مثلا یک عبارت خاصی باشه، الان من لااقل حضور ذهن ندارم. اینا نکاتی بود که در خاطرم بود که محضر شما عرض کردم. اول باز اگر این ملاحظاتی داشت در پایان همین جلسه من در خدمتتون خواهم بود انشاءالله. اما ادامه بحثمون در باب جمع‌بندی سوره احزاب، ما جلسه قبل یه جمع‌بندی کلی داشتیم، در این جلسه قول داده بودیم که دو تا جمع‌بندی دیگه داشته باشیم. یک جمع‌بندی بر اساس سطوح حکمرانی و یک جمع‌بندی بر اساس ارکان حرکت، یعنی فرایند حکمرانی. به لحاظ سطوح حکمرانی سه تا سطح رو مطرح کرده بودیم قبلا در جمع‌بندی سوره مبارک نور، هم از همین روش هم استفاده کردیم. در یک جلسه ای هم جناب آقای دکتر بهنام نیا این سه تا سطح رو خوب توضیح دادن که حالا اگر دوستان خواستن با این سطوح بیشتر آشنا بشن باید اون جلسه رو گوش بدن انشاءالله صوتش رو. سطح اول حکمرانی در خانواده هست، یعنی اونگاه که ما میخواییم ارتباطات بین اعضای خانواده رو تنظیم بکنیم. در سوره مبارک احزاب در این سطح احکام کمتری هست به نسبت دو تا سطح دیگری که خواهیم گفت، یعنی به نسبت حکمرانی بر خانواده و حکمرانی با خانواده. ولی از جمله مواردی که در این قسمت آمده و ما این رو قبلا در محضر آیه شریف بودیم، آیه ششم سوره مبارک احزاب بود که اومد و طبق البته یک تفسیر حکم ارث رو اصلاح کرد. تا پیش از این آیه افرادی که بینشون عقد اخوت بسته شده بود از یکدیگر ارث می‌بردند، اما وقتی که این آیه نازل شد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب الله من المؤمنین والمهاجرین الا ان تفعلوا الى اولیائکم معروفا، دیگه ارث بردن برادرانی که اخوت ایمانی با هم داشتن، یعنی عقد اخوت بینشون بسته شده بود، این ارث دیگه ملغا شد و قرار شد که ارث در درون خانواده بر اساس طبقاتی که حالا وجود داره توزیع بشه، که این یه گام مهمی بود که در جهت تقویت پیوندهای خانوادگی از منظر اقتصادی برداشته شد. خب بحث های دیگری که میتونیم بگیم در این حوزه توی این سوره آمده، تأکید بر نقش تربیتی زنان و خانواده هست، که حالا در سطح زنان رهبر جامعه اسلامی که اینجا بحث زنان رسول الله صلی الله علیه و آله و دختران اون حضرت مطرح شد، چه در سطح زنان جامعه اسلامی که دیگه از تکرار اون و تلاوت مجدد آیات صرف نظر میکنه. اما در سطح دوم که بحث حکمرانی بر خانواده هست، یه سری قوانین و مقررات در این سوره بیان شد، یعنی اون چه که از ناحیه خدای متعال وضع میشه بر خانواده، که اینها رو بعد حکومت اسلامی و جامعه اسلامی نظارت داشته باشن بر اجرای این احکام و مقررات. من این نکته یادم رفت بگم که در بحث ارث طبق همون استثنایی که زد الا ان تفعلوا الى اولیائکم معروفا، با روایاتی که در ذیل این فراز از آیه داریم، اجازه داد خدای متعال که تا یک سوم ارث رو افراد بتونن با وصیتی که میکنن به کسانی که دوست دارند یا کارهایی که دوست دارن اختصاص بدن، که امروز هم همین قانون اجرا میشه. ما در ساحت حکمرانی بر خانواده احکامی که آمد، یکی بحث نفی طلاق ظهار بود در آغاز سوره، دوم نفی فرزند جنبه به اصطلاح ولایی ندارن. البته بعد پیرو به این دیگه دستوراتی داد که اونها رو هم بحث کردیم در جلسات گذشته. خب بدیهیه که این جنبندهی که ما میکنیم بیشتر یا نفع بیشتر یا بهره بیشتر برای کسانیه که اون جلسات قبلی رو تشریف داشتن و یا گوش کردن صوتشو. در آیه 49 حکم طلاق قبل از زناشویی بیان شد، یعنی اگر کسی با کسی میخواد ازدواج بکنه عقد خونده میشه، اما قبل از اون که مس بکنن یکدیگر رو، تماس بگیرن با یکدیگر، رابطه زناشویی با یکدیگر برقرار بکنن، طلاق اتفاق بیفته. در آیات 50 تا 55 برخی احکام اختصاصی رسول الله صلی الله علیه و آله بیان شد که مشهور است به اختصاصات النبی. در ادامه آداب مهمانی رفتن به منزل رسول الله صلی الله علیه و آله بیان شد و آخرین حکم و مهمترین حکمی که در این سوره بیان شد بیان حکم پوشش زنان مسلمان بود. یک فرقی داشت حکمی که در سوره احزاب بیان شد با اون چیزی که در سوره مبارک نور آمده بود. در سوره نور بحث خمار بود که ترجمه دقیقش به فارسی همون چهار قد میشه که ما تو تعابیر عامیانه خودمون به کار میبریم. ترجمه دقیقش چهار قد یعنی یک چهارم، یعنی اون پارچه‌ای که یک چهارم بدن رو میپوشونه، مخصوصاً خمار اون پارچه‌ای که مو را می‌پوشاند و اطراف گردن و زیر گلو و سینه‌ها رو و پهلوها رو می‌پوشونه. اما جلباب که در این سوره مطرح شد اون پارچه‌ای که بر روی خمار مورد استفاده قرار می‌گیره و تمام بدن رو می‌پوشونه، که معمولاً ترجمه میشه به چادر و یا عبا. حالا در فرهنگ های مختلف اسم های مختلفی داره. اما بخش عمده به اصطلاح جریان این سوره در سطح سوم حکمرانی هست، که اون بحث حکمرانی با خانواده است. مشکلی که و مسئله‌ای که با جنگ احزاب مورد شناسایی قرار گرفت این بود که تاب‌آوری جامعه اسلامی در برابر دشمنان بیرونی ضعیف ارزیابی شد توسط خدای متعال، و جلسه گذشته اشاره کردم به اون آیاتش که حدود 16 تا آسیب برای جامعه اسلامی از سوی خدای متعال بیان شد طی آیات 10 تا 20، یعنی 10 تا آیه تقریبا این آسیب ها رو مورد اشاره قرار داد. خب برای تقویت تاب‌آوری جامعه اسلامی الگویی که این سوره پیشنهاد میکنه شبیه چیزی که در سوره نور هم اتفاق افتاد، توجه به خانواده است و اصلاح و تقویت خانواده است. در واقع به این شکل بحث ترسیم میشه که اگر میخواهید تاب‌آوری جامعه اسلامی رو در برابر تهدیدات داخلی و خارجی ارتقا بدید، باید به تقویت خانواده بپردازید، باید به اصلاح خانواده بپردازید. اگر خانواده اصلاح شد، خانواده تراز اگر تحقق پیدا کرد، اون مشکل داخلی که تا حد زیادی اصلا برطرف میشه که بحث افراد ضعیف الایمان و افراد منافق بود، این با اصلاح نهاد خانواده در درون جامعه اسلامی تا حد زیادی برطرف میشه. یعنی هر چقدر که ما خانواده های مؤمن و متدین و متعبد بیشتری داشته باشیم، به همان میزان از تعداد افراد منافق و یا ضعیف الایمان کم میشه و کاسته میشه. افرادی که بهانه میگیرن که مثلا از جنگ فرار بکنند یا به تضعیف روحیه مؤمنین میپردازند یا شایع پراکنی میکنند و امثال اینها، و در نتیجه مقاومت شما و تاب‌آوری جامعه اسلامی در برابر دشمنان بیرونی، تهدیدات بیرونی ارتقا پیدا میکنه. خب در ساحت حکمرانی با خانواده ما این بحث ها رو در این سوره به شکل پررنگ داشتیم که من تیتروار عرض میکنم، دیگه آیاتش رو در جلسات گذشته بحث کردیم. یکی بحث اصلاح جریان جامعه پذیری به ویژه جامعه پذیری سیاسی از طریق تربیت مؤمنان تراز امین عاقل عادل که آیات 35 و 72 به این بحث می پرداخت. من در باره آیه 72 انشاءالله در ادامه همین جلسه نکاتی رو عرض خواهم کرد، چون که اصل چارچوب مفهومی و نظری ما در سلسله مباحث حکمرانی در قرآن مبتنی بر همین آیه 72 هست، یعنی بحث ظلم و جهل و متضادش که میشه عقل و عدل. دوم، تقویت جریان صلوات بر پیامبر و مؤمنان و مقابله با جریان ایذای خدا و رسول الله و مؤمنین. دو تا جریان در برابر هم قرار گرفتن. در واقع آحاد جامعه اسلامی و خانواده ها و جریان هایی که در درون جامعه اسلامی داریم، یه عده میشن جریان ایذای خدا و رسول خدا و مؤمنان، و که اینا همون افراد ضعیف الایمان و منافقن که از متهم کردن پیامبر و رهبر الهی جامعه و متهم کردن مؤمنان ابایی ندارن. یعنی اینها تربیت لازم روشون صورت نگرفته که بدانن پیامبر خدا معصومه و هر کاری که پیامبر میکنه او اسوه ما هست، او حجت، او رفتارش رفتار مطابق وحی الهی هست. که حالا از جمله ایزایی که نسبت به اون صورت، به اون حضرت صورت گرفت، غیر از بحث جنگ احزاب و عدم اطاعت برخی از افراد ضعیف الایمان و منافق از اون حضرت در جنگ احزاب، یه بحث هم بحث اون مسئله فرزند خوانده و ازدواج با مطلقه فرزند خوانده بود و همینطور نسبت به مؤمنین و اینها. روبروی این تقویت جریان اطاعت از خدا و رسول و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام مطرح شد، چون در فراز یعنی این سوره مطرح شد که یک هسته‌ای در خانواده رسول الله صلوات الله و سلامه علیه هست که اینها اراده خدای متعال بر این تعلق گرفته که از اسمت برخوردار باشند. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، که این ضمایر چون تماما مذکر بود عرض کردیم که این متفاوت از اون آیاتیه که همسران رسول مکرم اسلام رو مخاطب قرار میده، چون اونجا تماما ضمایر مؤنث آمده بود. اهتمام سوره بر تقویت اعتماد به خدا و رسول الله هست، همینطور اتکای سوره به تقویت ولایت رهبری الهی هست، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. اهتمام سوره به تقویت جریان آخرتگرایی هست از طریق تقویت خانواده، و اهتمام سوره به تقویت جریان مؤمنان صادق الوعد از طریق تقویت خانواده اسلامی هست، نیل به خانواده تراز هست. بنابراین ارتقا اگه این اتفاقات بیفته که از طریق خانواده هم قرار شد بیفته، ارتقای تقوای جامعه اسلامی در همه سطوح اتفاق میفته که ثمره اون میشه تقویت اطاعت از خدا و رسول الله و رهبری الهی و در نتیجه عدم اطاعت از کفار و منافقین. در آغاز سوره گفتیم سوره با این جمله شروع شد که یا ایها النبی اتق الله ولا تطع الکافرین والمنافقین، نه از دشمن بیرونی اطاعت کن نه از دشمن درونی. حالا چرا به منافقین میگیم دشمن؟ به خاطر اینکه در سوره منافقون فرمود که هم العدو فاحذرهم، این منافقین اینها هم دشمن هستند، فاحذرهم، شما پیامبر و مؤمنین از منافقین هم برحذر باشید. در نتیجه درمان و یا کاهش بیماری های جامعه اسلامی اتفاق میفته، ثمرش میشه پیروزی قاطع در جنگ های بعدی، چنان که همین اتفاق هم افتاد. یعنی بعد از این بود که اون ماجرای عمره صورت گرفت که البته در سال ششم توفیق قرین نشد، منجر شد به صلح حدیبیه، و بعد در سال هشتم فتح شکوهمند مکه اتفاق افتاد. در واقع اینجا میتونیم بگیم که آیه، یعنی این سوره، بیماری های سیاسی اقتصادی فرهنگی در جامعه اسلامی رو که در نتیجه جنگ احزاب برملا شده بود پیش چشم ما قرار داد، اونها رو درشت کرد، برجسته کرد، ریشه یابی کرد. ریشه یابی در عدم تربیت دینی بود که در سطح خانواده یک چنین چیزی اتفاق نیفتاده. وضع مطلوب ارائه شد که بحث اراده حیات اخروی بود، همون دوگانه ان کنتن تردن الحیات الدنیا و یا ان کنتن تردن ال... ببخشید من آیش رو از رو بخونم، فراموش کردم لحظه. ان کنتن تردن الله و رسوله و دار الاخره، هرچند آیات 29 و 28 میشه. بله، هرچند که اینجا خطاب به زنان رسول الله صلی الله علیه و آله هست، ولی اختصاصی به اونها نداره دیگه. یعنی بحث دو جریان در درون جامعه اسلامی هست. راه حلی که مطرح شد ارتقای همه جانبه خانواده بود. خب این جنبندی اول ما که بر اساس سطوح حکمرانی بود. اما جنبندی دوم ما که بر اساس فرایند حکمرانی هست، که ما پیش از این گفته بودیم که در فرایند حکمرانی 6 تا رکن رو قائل هستیم: مبدأ، مقصد، متحرک‌ها، محرک‌ها، زمان و مکان. خب زمان و مکان برای ما روشنه، صدر اسلام هست در شرایطی که در مکه هستند، در مدینه هستند مسلمان‌ها، حکومت اونجا تشکیل دادن، دولت تشکیل دادن، رهبری جامعه اسلامی بر عهده پیغمبره و یه جنگی اتفاق افتاده، مشرکین با همکاری یهود و همراهی منافقین مسلمان ها رو محاصره کردن و میخوان که یک به اصطلاح اقدامی بکنند و پرونده اسلام رو برای همیشه ببندند. از بحث زمان و مکان خیلی روشن هست. در یک چنین شرایطی از اون اتفاقاتی که در جنگ احزاب افتاد، خدای متعال داره استفاده میکنه و راهبرد کلانی رو برای همیشه مسلمان ها بیان میکنه که اگر میخواهید در برابر دشمنان خارجی تاب‌آوری داشته باشید، باید وضع خودتون رو اصلاح بکنید، آسیب های درون جامعه اسلامی رو باید اصلاح بکنید. خب ما از مبدأ و مقصد اینجا نکات بیشتری داریم و همینطور متحرک ها و محرک ها. در حوزه مبدأ و مقصد یک وضعیت شناسی اعتقادی صورت میگیره در ارتباط با الله، در ارتباط با رسول الله و رهبری الهی و در ارتباط با معاد و مقصد. در سه سطح، در سطح داخلی این مسئله صورت میگیره و در دو سطح در سطح خارجی. در سطح داخلی یکی در سطح رسول الله و رهبری جامعه اسلامی هست، یعنی خدای متعال کامل این بحث روی بازخوانی میکنه. در سطح دو به اصطلاح تو هم سطح داخلی، در سطح خانواده و رهبری جامعه و رهبری جامعه اسلامی، رهبری رو از این جهت تکرار کردیم چون بحث خانواده رهبری همینجا مطرح شد. پس در سطح داخلی سه تا سطح داریم. الف در سطح رسول الله عنوان رهبر جامعه اسلامی، دو در سطح خانواده، چه خانواده رهبری چه خانواده عموم مسلمان ها، و سوم در سطح جامعه اسلامی که اینجا بحث مؤمنین و مؤمنات و منافقین و منافقات مطرح میشه. در واقع این منافقین و منافقات همون خط ارتباط با دشمنان بیرونی هم هستند که وارد سطح خارجی میشیم. در سطح خارجی هم دو تا دشمن مطرح شده، یکی مشرکان هستند، یکی هم یهودیان هستند. خب راجع به هر کدوم اینها توی این سوره دستوراتی آمده که من فقط اشاره میکنم به یکی دو مثال. در واقع بیشترش رو خب توی جلسات قبلی زمانی که خود سوره رو بحث میکردیم به تفصیل صحبت کردیم. راجع به خود رسول مکرم اسلام دو بار در این سوره، هم در آیه یکم هم در آیه 48 میفرماید که یا ایها النبی اتق الله، پیامبر تقوا داشته باش، ولا تطع الکافرین و المنافقین، از کافران دشمنان بیرونی یعنی و منافقان اطاعت نکن. پس این خیلی قاطع مجدداً توی این سوره تاکید شده، با اینکه در سوره های قبلی هم این دستور آمده، اما راه رو بر اقدامات بعدی و یا احتمالاً پیشنهادات بعدی و یا تفکرات بعدی که اون جریان نفاق یا جریان ضعیف الایمان مثلا یه وقت مخیلش خطور کنه، یا جریان شرک و نفاق یا شرک و کفر به مخیلش خطور بکنه، که شاید بتونن از طریق اعمال فشار بر پیامبر به عنوان رهبر جامعه اسلامی رو وادار بکنن که برخی از پیشنهادات غیر توحیدی اینها رو بپذیره، برخی از پیشنهادات ظالمانه مثلا اینها رو بپذیره. این آیه این بحث و تکلیفش رو روشن میکنه. پس ولو در سخت‌ترین شرایط شما قرار بگیرید، مثل شرایط جنگ احزاب، حق اطاعت از کفار و منافقان رو ندارید. یعنی رهبری جامعه اسلامی باید محکم و ثابت و استوار بمونه. نسبت به سطح خانواده، هم راجع به سطح خانواده رهبری هم سطح خانواده مؤمنین، خب بحث‌های مفصلی آمده، ولی مهمترین آیاتی که تو این قسمت آمده همون آیات 28 و 29 هست که یا ایها النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا و زینتها فتعالین امتعکن و اسرحکن سراحا جمیلا و ان کنتن تردن الله و رسوله و الدار الاخره فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. خانواده رهبری نمیتونه دنیاگرا باشه. خانواده رهبری جامعه اسلامی باید آخرتگرا باشه، داره آخرت رو انتخاب بکنه. اما این اجباری و اکراهی نیست. اگر نظرتون برگشته و دیگه خدا و رسول خدا و دار آخرت رو نمیخواهید، میتونید تقاضای طلاق بکنید و پیامبر هم شما رو طلاق خواهد داد و به زندگیتون خواهید رسید. اما اگر همراهی با رسول الله رو انتخاب میکنید و دار آخرت رو انتخاب میکنید، باید حواستون باشه که همونطور که اطاعت از خدا و رسول و انجام اعمال صالح پاداش چند برابر داره، حداقل پاداش دو برابر داره و رزق کریم در انتظار شما هست، نافرمانی از خدا و رسول و خدا نکرده ارتکاب گناه هم باعث میشه که مجازاتتون حداقل دو برابر باشه. لذا اینجا دستوراتی به این زنان پیامبر داده میشه، البته با قید ان تقیتون نه، فرمان مراقبت بکنید. شما مثل خانم های دیگه نیستید، شما چون همسر پیامبر هستید دشمن رفتار شما رو مورد رصد قرار میده. مراقب حرف زدن خودتون با دیگران باشید و تبرج جاهلی نداشته باشید. به اقامه نماز و ایتاء زکات و اطاعت از خدا و رسول و یاد خدا و تلاوت آیات الهی بپردازید. و در سطح جامعه اسلامی بحث آیه 70 رو داریم و آیه 71 رو، البته آیه زیاد داریم، مثال داریم عرض میکنیم دیگه. فرمود یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا. مؤمنان، این کسانی که وارد مکتب اسلام شدید و مدعی ایمان هستید، شما هم مراقبت بکنید، هم تقوا داشته باشید، هم گفتارتون گفتار محکم باشه. تقوا وقتی که میاد دیگه شامل همه عرصه های دینداری میشه، از عرصه مباحث اعتقادی گرفته تا اخلاقی و فقهی. اگه این کار رو کردید، یعنی تقوا ورزیدید و گفتارتون گفتار سدید بود، یصلح لکم اعمالکم و یغفر لکم ذنوبکم. خدا دو تا اقدام برای شما انجام میده، یکی اینکه کارهاتون رو اصلاح میکنه و شما رو مورد مغفرت قرار میده، گناهانتون رو مورد مغفرت قرار میده، یعنی اون خطاها و گناهان قبلی شما رو با این بازگشت مجدد و اصلاح رفتار و اینها خدا میبخشه. در واقع اینجا مخاطب عامه، هم اونایی که در جنگ احزاب دچار لغزش شدن و هم اونایی که لغزش نداشتن، همه اعضای جامعه اسلامی رو شامل میشه. ولی ادامه بحث در آیه 71 در واقع بیشتر گوشه چشمی داره به اون کسانی که در جنگ احزاب دچار لغزش هایی شده بودن، که اگه تجدید نظر کنید و در این تربیت خانوادگی که داره اتفاق میفته بپذیرید که رویتون رو درست بکنید، خدا هم کارنامه شما رو اصلاح میکنه، هم گناهانتون رو مورد مغفرت قرار میده. لذا در ادامه میفرماید که و من یطع الله و رسوله فقد فاز فوزا عظیما. راهی که شما بخواهید به فوز عظیم برسید اطاعت از خدا و رسول هست. اما راجع به مبدأ و مقصد اخلاقی، این فراز در سوره مهم هست که شامل حال همه این سطوح موجود در جامعه اسلامی هم میشه، هم سطح رهبری، هم سطح خانواده، هم سطح جامعه، که فرمود ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه. اینجا بحث حب خدا و حب دنیا مطرح میشه. در یک قلب نمیتونه هم حب خدا باشه هم حب دنیا باشه. و خب این در همون آغاز سوره هم آمده بود، یعنی آیه 3 سوم، بله اول آیه چهارم آمد، ما جعل الله لرجل من قلبینه فی جوفه. حب خدا باعث میشه که ما قانون خدا رو بپذیریم و به ایمان و تقوا و اطاعت برسیم، اما حب دنیا باعث غلبه هوای نفس بر ما خواهد شد، در نتیجه کفر و نفاق و شرک و اینها سرانجامش خواهد بود. در واقع جریان آزار و اذیت خدا و رسول و مؤمنین توسط منافقین نتیجه این حب دنیا هست. شرک و نفاق و فجور و سرپیچی از اطاعت رسول خدا، این نتیجه حب دنیا هست. ما جریان صلوات خدا و رسول و مؤمنین بر یکدیگر، اون مربوط میشه به جریانی که حب خدا رو در قلب خودش قرار داد. اما وضعیت شناسی فقهی اگه بخوایم انجام بدیم، بحث اطاعت از قوانین و دستورات خدا و رسول مطرح میشه که اون فاصله ای که وجود داره این سوره میخواد متذکر بشه که پر بشه. البته ما در بحث مبدا و مقصد جریان تجربی و عرفی رو هم مطرح میکنیم و اون اینه که سوره به خوبی نشون میده که شما وقتی که در وضعیت دشواری قرار گرفتید و دشمن شما رو محاصره کرد، بخشی از جامعه اسلامی ترسید و دچار فروپاشی روحیه شد و آمادگی داشت که در خدمت دشمن قرار بگیره و شروع کرد به طغیان علیه جامعه اسلامی، عدم اطاعت از پیامبر، و نه تنها عدم اطاعت از پیامبر بلکه اقدامات مختلف علیه جامعه اسلامی. اما در سطح کنشگران، در این سوره از کنشگران مختلف صحبت شد. از همه مهمتر بحث الله بود، بعد رسول الله بود، بعد مؤمنان و مؤمنات، بحث خانواده ها، خانواده رسول الله، خانواده مؤمنین، منافقین و منافقات، مشرکین و مشرکات. این کنشگران توی سوره مطرح شد. البته کفار اهل کتاب هم مطرح شدن و بعضی کنشگران دیگه که حالا از ذکر اونها من صرف نظر میکنم. اما در بحث محرک های معرفتی و انگیزشی، مهمترین فرازی که در عرصه محرک های انگیزشی مطرح شد همون فراز ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه بود و همینطور این خطابات یا ایها النبی اتق الله، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، یا نساء النبی بعد آمد ان اتقیتن، نه اینها توی این قسمت بود. اینا رو چون اشاره کردیم دوباره بهش نمیپردازیم و هم اون آیه 28 و 29 هم بود که یا نساء النبی ان کنتن تردن الحیات الدنیا و زینتها، یعنی این هم باز به بحث محرک های انگیزشی اشاره داشت. اما کلیدی ترین آیه در ساحت محرک های معرفتی و انگیزشی آیه 72 این سوره هست که اینجا میخواییم یک کمی یه توقف کوتاهی داشته باشیم. آیه 72 رو یک بار دیگه ملاحظه بفرمایید. میفرماید که انا عرضنا الامانت على السماوات والارض فابین ان یحملنها و حمل و اشفقن منها و حملها الانسان انه کان ظلوما جهولا. خدای متعال یک حقیقتی رو برای ما بیان میکنه و اون اینه که ما امانتی داشتیم، این امانت خودمون رو بر آسمان ها و زمین عرضه کردیم، اما اونها سر باز زدند از اینکه این امانت رو بپذیرند و ترسیدند از اینکه این امانت رو بپذیرند. اما انسان این امانت رو پذیرفت و این در حالیه که انسان ظلوم و جهول هم هست. خب روبروی ظلم عدله. خوب عنایت بفرمایید. روبروی جهل، البته ظلوم و جهول اینجا صیغه مبالغه هست و میخواد شدت رو در واقع برسونه. طبق حالا یک رویکرد و یک تفسیر اینجا این آیه محل تفسیرهای فراوانی هست. من طبق روالی که داریم اصلا نمیخوام اینجا وارد بحث‌های اختلافی بشیم و چند تا قول وجود داره، مگر به بحث ما ربط داشته باشه که به نظرم ربطی نداره. یعنی ما میتونیم نظریه منتخب و دیدگاه خودمون رو بگیم که ما بیشتر توی این سلسله جلسات خودمون بیشتر رو دلالت مطابقی آیات تمرکز داریم، یعنی هم چیزی که از ظاهر آیه فهمیده میشه، خیلی وارد بحث های تعویلی و اینها بنا نداریم بشیم. خب ظلوم صيغه مبالغه ظلمه و جهول صيغه مبالغه جهله. ظلوم یعنی بسیار ستمکار، اشاره به مقام عمل داره دیگه. البته میتونه جنبه های اعتقادی هم داشته باشه، یعنی با توجه به انواع ظلم، ما ظلم اعتقادی داریم، ظلم اخلاقی داریم، ظلم رفتاری داریم، انواع اقسام ظلم، ظلم به خودمون، ظلم به دیگر انسانها، ظلم به طبیعت، تا ظلم به خدای متعال، اینها همه انواع و اقسام ظلم ها هست. پس ظلم به جنبه های رفتاری اشاره داره. جهل، دقت بفرمایید، جهل روبروی علم نیست در قرآن کریم. البته یه جاهایی مثلا تو روایات جهل در برابر علم هم داریم، ولی اینکه ما جهل رو به معنای بی سوادی به کار میبریم بیشتر تو زبان فارسی مصطلح شده، ولی در لسان قرآن و روایات ما جهل غالبا و عمدتا در برابر عقل، یعنی هر کاری که عاقلانه نباشد و حکیمانه نباشد به اون میگن کار جاهلانه. ازا بحث جاهلیت هم که در صدر اسلام مطرح بود که اسلام آمد تا جاهلیت را از بین ببرد، جاهلیت به معنای مجموعه نابسامانی هاست، هم از این که مادی باشه یا معنوی باشه، که در یک خطبه امیرالمومنین علی علیه السلام اشاره دارن به این بحث که با یا معشر العرب شروع میشه. اونجا میگه انتم یا معشر العرب، شما میدونید چه وضعیتی داشتید وقتی که خدا پیامبر را به رسالت مبعوث کرد. اون بحثش حالا مفصله، من دو تا تعبیر از اون خطبه رو خدمت شما عرض میکنم. یه تعبیرش اینه که میگه انتم علی شر دین، شما بدترین دین رو داشتید، یعنی بدترین سبک زندگی و اعتقادات و همون مجموعه نابسامانه های معنوی رو در واقع شامل میشه، بدترین آیین، بدترین مقررات، بدترین اخلاق. دین به معنی جامعه کلمه که هم شامل مسائل اعتقادی میشه، هم اخلاقی هم رفتاری. پس بحثش اینه که انتم علی شر دین بودید، شما به لحاظ معنوی نابسامانی کامل داشتید، مجموعه آیین شما مجموعه آیین جاهلانه ای بود. بعد در قسمت مادی میگه که و فی شر دار، شما بدترین سکونتگاه ها رو داشتید، در بدترین خانه ها بودید. حالا اونجا البته توضیح داده، منیخون بین حجارت خشن، تاکلون الجشه و تشربون الکدر، آبی که می نوشیدید بهداشتی نبود، غذایی که می خوردید غذای سالمی نبود و سکونتگاهاتون سکونتگاه های مناسبی نبود. پس که در این سوره هم ما جاهلیت به این معنا رو داشتیم، در آیه 33 که راجع به زنان پیامبر بود که فرمود که ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا، این جاهلیت الاولا به همین معناست که میفرماید شما همچون خودنمایی روزگار جاهلیت نخستین خودنمایی نکنید، برج نشید، خودتون رو تابلو نکنید در جامعه. لا تبرج نه تبرجل جاهلیت الاولا، به شیوهی که در جاهلیت اولا
You are currently the only person in this conference.
You are now.
آقای دکتر صدای من رو دارید شما؟ آقای آلغفور فکر میکنم ارتباط آقای دکتر لکسایی با شبکه اینترنت قطع شده چون از مسیر کاربران هم خارج شده و ما صدا و تصویر ایشون رو نداریم.
سلام
احتمالا شما تو محیطتون دو تا شبکه دارید و این دو شبکه منجر به بازگشت صدا میشه و اکو پیدا میکنه. یکیش رو صداش رو قطع کنید از اون یکی صحبت فرمید.
رقم میاد بحث هوای نفس در میان امام رحمت الله علیه تعبیری دارن که اگر همه انبیا هم یه جا جمع بشن با هم اختلاف نمی کنن. چرا؟ این رو مقام معظم رهبری در تفسیر سوره منافقون به گمانم دیده بودم اونجا توضیح دادن که ایشون خودشون نقل کردن که ما سال 40 درس امام می رفتیم، امام این رو توضیح دادن برای ما که اینکه اهل ایمان با هم دچار اختلاف نمیشن دلیلش اینه که هدفشون یکیه، هدف خداست. در قلبهای اینها هم حب خداست. آدمهایی که حب خدا قلبشون رو پر کرده به اخلاص میرسن. شیطان نمیتونه به اینها دست برد بزنه، شیطان نمیتونه در اینها نفوذ بکنه. اونجا داره الا عبادک منهم المخلصین، دیگه اینا فقط از دست برد شیطان مسئولن، که خب انبیا جز همین ها هستن دیگه. از هدف در میان مؤمنان در درون یک جامعه تشکیل شده توسط موحدین خالص مخلص خداست. لقاء الهی، انجام دستورات الهی هست، اقامه دین خدا هست و از این قبیل. رهبری رهبری الهیه، دین دین الهیه، امت امت الهیه، و بالاخلاص یکون الخلاص. اخلاص باشه دیگه همه چی درست میشه. اما در جامعه جاهلی اونجا هدف دیگه یکی نیست. در جامعه جاهلی هر کسی هدف رو مطابق هواهای نفسانی خودش مطرح میکنه. تو گروه ها هم که میاد همینطور، هر گروهی هدف رو متوجه هواهای خودش تعریف میکنه. حتی در سطح کشورم بیاد همینطور میشه. کسانی که در درون یک کشوری با هم دیگه قرارداد بستن که اینجا با هم زندگی بکنیم و منافع خودمون رو تأمین بکنیم، اینا هم برای خودشون یه هدفی دارن. اینکه بر سر جوامع دیگه چی میاد دیگه برای اینا مهم نیست. اینکه به اون منافع خودشون برسن ولو دیگران از بین برن برایشون مهم نیست. بذار هر جا و هر گاه یک گروهی شکل بگیره که این گروه خودش رو برتر از دیگران بداند، ظلم نهادینه شده اینجا اتفاق میفته. مثل اون چه که در مورد نجات پرستان گفته میشه و در مورد صهیونیست های نجات پرست گفته میشه که اساساً برای دیگران حق حیاتی قائل نیستن و ارزشی قائل نیستن مگر در حدی که به اینها بخوان خدمت بکنن. و پس اینجا انسان این امانت رو میپذیره. این امانت چیه که انسان میپذیره؟ این امانت مصداق زیاد داره، ولی اصل این امانت بحث خلافت الله در روی زمین هست. در سوره مبارکه بقره اونجا فرمود که انی جاعلن فی الارض خلیفه، آیه 30 اگه ملاحظه بفرمایید در سوره بقره، اونجا خدای متعال به ملائکه این تعبیر رو فرمود که انی جاعلن فی الارض خلیفه. همونجا که این بحث مطرح شد، ملائکه ایراداتی گرفتن و گفتن که این انسانی که شما میخوای به عنوان خلیفه در روی زمین نصب کنی، این دوتا ایراد بهش وارده. و قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء. این موجود دوتا مشکل داره، یکی این که اهل فساد، دوم این که اهل خونریزیه. فساد و خونریزی، ریختن خونه آدم‌های بیگناه. و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون. خب اونا پیشنهادم خودشون بود که خب ما میتونیم خلیفه شما در زمین باشیم، که مرتب هم تسبیح میکنیم تو رو خدایا و تقدیس میکنیم تو رو. و بعد دیگه اتفاقات بعدی که حالا اونجا خواستید ملاحظه بفرمایید. پس این امانت که امانت خلافت الهی در روی زمین هست، که حالا همونجا تو سوره بقره ما در یه آیه دیگه داشتیم که وقتی ابراهیم سلام الله علیه از امتحانات فراوان با سربلندی بیرون آمد و از ابتلا ابراهیم ربه به کلماتن فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. حالا که این امتحانات رو پشت سر گذاشتی، من تو رو امام قرار میدهم برای مردم، للناس، برای جهانیان. خب کسی خلیفه خدا میتونه باشه که مختار باشه، چون انسان خودش مختاره دیگه. خدا انسان رو مختار آفرید تا این امانت رو از عهدش بر بیاد. اما وقتی که مختار میشه انسان، معناش اینه که بتونه به سمت عدل بره یا به سمت ظلم بره، بتونه به سمت عقل بره یا به سمت جهل بره. خب این لازمه اختیار داشتن و انتخاب انسان دیگه. این اتفاق افتاد. پس انسانی که این امانت رو پذیرفت، ویژگیش اینه که اهل ظلم و جهل هم میتونه باشه، چون مختاره دیگه، اون امانت الهی رو پذیرفته، این قوه و قوا رو پیدا کرده. قوه و قوایی که در اصل از جانب خدای متعال به او داده شد تا با این قوه و قوا بتواند به خلافت الهی بپردازه. البته خلافت سطوح مختلفی داره، خلافت عام داریم، خلافت خاص داریم، خلافت اخص داریم. انسان این شایستگی رو داره، این استعداد درش هست، این جایگاه رو میتونه داشته باشه. نمیخوایم بگیم که اون انسان ظالم و جاهل هم خلیفه خدا در زمین است. نه، میتوانست خلیفه خدا در زمین باشه، ولی این رو، لیاقت رو در خودش از بین برد، این استعداد رو در خودش از بین برد، نتونست به این سمت بیاد و از این باز و فضا استفاده بکنه. خب اگر ما با عدل و ظلم و با عقل و جهل بخواهیم محتوایی رو که در سوره داشتیم بیان بکنیم، اینجا در واقع این هم بحث مبدأ رو برای ما روشن میکنه که مبدأ میتونه خدای نکرده جاهلانه و ظالمانه باشه، مبدأ میتونه عاقلانه و عادلانه باشه. مقصدم همینطور. پس دو الگوی خانواده شکل میگیره، دو الگوی جامعه شکل میگیره، دو الگوی دولت شکل میگیره، دو الگوی حکمرانی شکل میگیره. حکمرانی عاقلانه عادلانه و حکمرانی ظالمانه جاهلانه، یا جاهلانه ظالمانه، چون جاهلانه معرفتیه و انگیزشی اول قرار میدیم، بعد میرسیم به ظالمانه که نتیجه عملی اون میشه. منتها چون عرض کردیم هدف در مسیر ایمان یکیه، اونجا یه الگو بیشتر متولد نمیشه. اما در پارادایم جاهلانه ظالمانه چون اهداف متکثر هست، ما تو جلسات قبلی حکمرانی در قرآن، نه در سوره احزاب، توی جلسات قبلتر اونجا بحث کرده بودیم که گفتیم در الگوی جاهلانه ظالمانه در این پارادایم 7-9 حکمرانی اتفاق میفته. چون گاهی اینها منفعت محورن، لذت محورن، گاهی اینها هدفشون سلطه بر دیگران هست و گاهی دنبال فریب دیگران هستن، گاهی اهداف ترکیبی اتفاق میفته که اینا رو دیگه اونجا باید جستجو کرد. لذا در سوره احزاب تأکید میکنه از اول تا آخر که شما میخواهید از نور به سمت ظلمت برید یا نه، میخواهید از ظلمت به سمت نور برید. ما در آیه 35 با جریان فرد تراز مواجه شدیم، آشنا شدیم و همینطور تو آیات دیگه. در آیه 43 بحث خروج از ظلمت به سوی نور بود. هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی نور. کسی که در مسیر عقل و عدل قرار میگیره، این در مسیر خروج از ظلمت و ورود به نور قرار میگیره، و کسی که خدا نکرده در مسیر جهل و ظلم قرار میگیره، برعکس، این از نور خارج میشه، وارد ظلمت میشه. پس امانتداری به اصطلاح لازمش عقل و عدله. اگه انسان بخواد امانتدار درستی باشه برای نعمتهایی که خدا به او داده، این دست و پا و چشم و گوش و این ارسال انبیا و این زمین و آسمان و همه اینا امانت دیگه در اختیار ما، این وحیی که آمده، این دینی که خدا فرست، اینا همه امانته. در سطح خانواده همه اعضای خانواده امانتن، این همسر و فرزندا، اینا همه امانتن. هر کسی در هر منصب و مقام و موقعیتی که هست، اون امکاناتی که داره، قدرتی که داره، اینا همه امانتن. اگر به سمت ظلم و جهل نرفت، به سمت عقل و عدل آمده و در این صورت امانت داره، در این صورت موحد شده، در این صورت مبدا و مقصدش معلومه که میخواد از ظلمت‌های اعتقادی، ظلمت‌های اخلاقی، ظلمت‌های رفتاری خارج بشه، ظلمت‌های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی خارج بشه، بره به سمت نور توحیدی، نور الهی، نور اعتقادی، نور اخلاقی، نور رفتاری، نور فرهنگی، سیاسی، اقتصادی. این اتفاق اینجا میتونه بیفته. بنابراین بر اساس آیه 72 کل سوره و بلکه کل قرآن کریم و کل بحث ما، هم به لحاظ چارچوب مفهومی هم به لحاظ چارچوب نظری، یک جنبندی مجددی میتونه پیدا بکنه که ما البته عرض کردم در همه جلسات خودمون به این چارچوب توجه داریم. لذا تو آیه 73 بر همین اساس مردم رو به سه دسته تقسیم میکنه: منافقین و منافقات، مشرکین و مشرکات، مؤمنین و مؤمنات. اونایی که ظلوم جهولن دو گروهن: منافقین و منافقات، مشرکین و مشرکات. حالا در جاهای دیگر قرآن اسمهای دیگه هم اینا دارن دیگه: فاسقین، ظالمین، طواغیت، طاغوت ها انواع و اقسام دارن دیگه، از فرعون و به اصطلاح نمرود و تا نمیدونم قارون و تا ملع و مترفین و مصرفین و تمام اینا اسم زیاد دارن، چون که جریان مؤمنین و مؤمنات هم اسم زیاد داره، محسنین، متقین، مسلمین، موقنین و خیلی اسمهای دیگه که در قرآن کریم آمده. بنابراین اگر بخوایم دنبال یه تجویزی بگردیم، تجویز این سوره برای انسان در مسیر امانتداری عقل و عدله. ما در تربیت اجتماعی، در تربیت خانوادگی باید بحث عقل و عدل رو منتقل بکنیم به نسل‌های جدید. هرچه عقل و عدل تقویت شد، امانتداری انسان تقویت میشه، و هرچه امانتداری انسان تقویت شد، موحد بودن انسان و اطاعت انسان از الله و رهبری الهی تقویت شده و محبت الهی در وجود انسان‌ها افزایش پیدا کرده. زمینه‌های این اقتدا به رسول مکرم اسلام و زمینه‌های این امانتداری چیه؟ همونیه که در آیه 21 بیان شد که لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الآخر ذکر الله کثیرا. اعتماد به خدا و رسول افزایش ایمان در بحران ها رو به دنبال داره، جریان صدق و صلوات اینجا تقویت میشه. پس مفاهیم کلیدی سوره احزاب در کنار بحث تقوا و اطاعت و ولایت و دیگر مفاهیمی که خوندیم، محبت به خدا و اینها، بحث ظلم و جهل و برعکسشون عدل و ظلم، یعنی مزادات اینها عدل و ظلم و امانت هست. کلیدی‌ترین واژه این سوره در واقع امانت میشه. آیا شما مسلمانان، شما که به پیامبر گرویدید، به خدا گرویدید، جامعه اسلامی رو تشکیل دادید، میخواهید امانتداران خوبی برای امانت الهی باشید یا نه؟ اینجا باید تعیین تکلیف بشه دیگه. اگه میخواهید امانتداران خوبی باشید، امانتداری با ظلم و جهل نمیشه. لذا در فضای ظلم و جهل نه به امنیت میرسیم، نه به هیچ نعمت دیگری از نعمتهای الهی. در فضای عقل و عدل هست که امانتداری اتفاق میفته. عقلی که خدا به ما داده، اختیاری که خدا به ما داده، نعمتهایی که خدا به ما داده، اینها میتونه برای ما آسایش و آرامش رو بر عهده بیاره. خب این جنبندیمون تمام. یه جنبندی کوچولوی دیگه از جنبندی عرض میکنیم. مسئله‌ای که سوره احزاب پیش روی ما گذاشت، تهدید وجودی جامعه اسلامی بود. همه جمع شدن، همه دشمنان پیامبر و مسلمان‌ها جمع شدن و می‌خواستن پرونده اسلام رو جمع کنن. این احزاب اینه، یعنی گروه‌های مختلف بیرون درون اینا همه آمدن تا پرونده اسلام رو ببندن. پس یه تهدید وجودی پیش روی مسلمان‌ها بود. مسئله این بود. این رو خدای متعال اینجا یه بازخوانی کرده، راهکار داده. کنشگران این تهدید وجودی کیا بودن؟ یکی مشرکان بود. خدا خودش عهده‌دار مشرکان شد. در همون آغاز بحث آیه فکر کنم نهم بود که خدای متعال فرمود که شر مشرکان رو من خودم از سر شما دفع کردم. یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم. ای مؤمنان یاد بیارید نعمت خدا بر خودتون رو. که از جاعتکم جنودون، وقتی که مشرکان، ارتش مشرکان آمد، فرسلنا علیهم ریحان و جنود لم تروها، من باد و ارتشیان رو که شما نمیدیدید سراغشون فرستادم و از بین بردمشون. پس خدا مدافع حق است. اونجایی که به ظاهر و بر اساس محاسبات مادی هیچ راه پیروزی برای مسلمان ها وجود نداشت، با مقاومت پیامبر و همون جمع قلیل از مؤمنین معتقد، کسانی که گفتن لقد صدق الله و رسوله، خدا نصرت خودش رو انجام داد. من مشرکان رو خودم حل کردم. اونا رو ارتشیان و جنود خودم رو فرستادم از بین بردم شد. یهود بنی قریظه هم بودن، این رو گفت خدا و رسول الله و مؤمنان با هم عهده‌دار شدن. آیه 26 و 27 فرمود که و انزل الذین ظاهروهم من اهل الكتاب من سیاسیهم و قذف فی قلوبهم الرعب، خدا در دل اینها رعب انداخت، فریقا تقتلون و تأثیرون فریقا، که شما موفق شدید گروهی از اینها رو بکشید، گروهی از اینها رو هم به اسارت بگیرید. از مشکل دوم، تهدید دوم، یهودیان بنی قریظه رو خدا کمک کرد، ولی رسول الله و مؤمنان هم عهده‌دار شدن، اقداماتی رو انجام دادن. اما سوم منافقان، چهارم افراد ضعیف الایمان، اینا هم جزء مشکل بودن. خدا متعال می‌فرماید که اینا رو دیگه نمیشه من از بین ببرم یا مثلا شما بکشید یا اسیر کنید، نه، اینا رو باید زحمت بکشید کار فرهنگی بکنید. باید جامعه اسلامی در همه سطوح عهده‌دار تربیت اینها بشن تا تعداد منافقانتون کم بشه، تعداد افراد ضعیف الایمان کم بشن. خب از چه طرقی؟ از طرق مختلف، ولی یه طریقش که در این سوره برجسته شد از مسیر تقویت حکمرانی خانواده بود تا ما به خانواده دینی برسیم. خب تقویت حکمرانی خانواده از تا برسیم به خانواده دینی از چه طریقی صورت میگیره؟ از طریق حکمرانی تعلیم و تربیت دینی، از طریق حکمرانی سیاست داخلی، از طریق حکمرانی عاقلانه عادلانه. در همه سطوح باید حکمرانی عاقلانه عادلانه جریان پیدا کنه. لازمش پرهیز از جهل و ظلم در همه سطوح، در همه سطوح. شرط لازم برای یه همچین چیزی پاسداری از امانت و امانت‌های الهیه. امانت اگه گفتیم امانت خلافت در زمینه، امانت‌های الهی اگه گفتیم یعنی همه اون چه که در اختیار ما قرار گرفته، از وجود خود ما یک امانت در دست ما تا امکاناتی که خدای متعال برای ما آفریده. خب بحث ما در سوره مبارکه احزاب به پایان رسید، جنبندی هامون هم تموم شد، خیلی البته خلاصه و فشرده بود. من در خدمت شما هستم، اگر نکته ملاحظه‌ای باشه استفاده میکنم از محضرتون. ما احتمالاً یکی دو جلسه مهمانانی که از قبل قرار بود ارائه بحث داشته باشن به اونها تعارف خواهیم کرد، خدمتشون خواهیم گفت، اگه آمادگی داشته باشن در خدمت اونها خواهیم بود، اگر نه بحث بعدی خود ما سوره مبارک حضرت یوسف سلام الله علیه هست. ما این سوره هایی که داریم میخونیم اگر ملاحظه فرموده باشید یه فرضیه ای داشتیم. اون فرضیه ما این بود که در این سوره ها بحث خانواده و سیاست در کنار هم دیده شده و تأثیر و تأثیرات اینها از همدیگه بیان شده. در واقع خانواده روی سیاست و جامعه اثر میگذاره، سیاست و جامعه هم روی خانواده اثر میگذاره، و خانواده به عنوان هسته اصلی و سلول اصلی جامعه سازی اسلامی مطرحه، برخلاف لیبرالیسم که در لیبرالیسم فرد به عنوان هسته مرکزی در جامعه سازی مورد توجهه. انشاءالله این بحث رو پیگیری خواهیم کرد. ظاهرا که نداریم. داریم آقای مهندس سوالی چیزی؟ بله آقای دکتر آل غفور، اگه از تعالی ملاحظه این نکته دارید.
آقای دکتر آل غفور یه دونه بدهکارن آقای دکتر، نمیخواین طلبی رو ازشون بگیرید؟
چرا، انشاءالله در خدمت هستیم آقای دکتر. به نام بفرمایید.
کردم آیدو شو آبدی پور قبلا یه قولی به ما دادن.
آره دیگه عرض میکنم، میگم دوستانی که
کلان خانواده اسلامی مطرح بکنن و احکام خانواده رو بیانن گسترش بدن، به طوری که اون رو شبیه سازی کنن در کل خانواده اسلامی و بیان کنن. ما منتظره یه گزارش از آیدو شو آبدی پور.
بله هم ایشون هستن هم بعضی از دوستان دیگه. اینا رو آقای دکتر آل غفور آقا سجاد معمولاً زحمت این بخش پیگیری با ایشون هست. عرض میکنم الان که ما سوره احزاب رو جمع‌بندی کردیم، قبل از اون که وارد سوره حضرت یوسف سلام الله علیه بشیم، البته بحثی که ما داریم هم سوره حضرت یوسف هست، هم بخشی از آیاتی که در سوره بقره داریم در باب خانواده. ما خب همه سوره بقره رو نمیخوایم وارد بشیم، ولی اون فصلی که مربوط به خانواده هست اون رو خواهیم گفت. اما به دلیل اینکه خب خانواده بدون عشق نمیشه و بحث عشق و تمایز عشق از غرایز جنسی در سوره یوسف خیلی خوب بیان شده و همینطور مباحث دیگری در ساحت خانواده در سوره یوسف بیان شده و معمولاً کمتر اونها مورد توجه قرار میگیره، پس سوره یوسف رو انشاءالله مقدم میکنیم. ولی میگم تو این فاصله، حالا این چند روز آقای دکتر الغفور هم با آقای دکتر عابدی‌پور هم دوستان دیگری هم بودن که وعده داده بودن کلیت قصه رو که ما نتایج تحقیقاتشون رو در جلساتی بشنویم. عرض کردم اگر کسی از دوستان اعلام آمادگی کرد و دعوت رو قبول کردن در خدمتشون خواهیم بود، اگر نه من مطالعه کردم، آمادگی دارم که انشالله سوره یوسف رو بحث کنیم. البته ما در آغاز این سلسله جلسات یک بار بخش‌های سوره یوسف رو مورد بررسی قرار دادیم، اونجا از منظر حکمرانی حضرت یوسف بود، یعنی فقط رفتیم سراغ اون بخش، یعنی هدف ما اون قسمت بود. اما این نوبت که می‌خوایم سوره یوسف رو مورد بررسی قرار بدیم، از حیث ارتباط نهاد خانواده و نهاد سیاست و تأثیر و تأثیر اینها در یکدیگر و با غلبه رویکرد حکمرانی خانواده انشاءالله خواهد بود.
بله سلام علیکم. انشاءالله منم با تو پیگیری می‌کنم، اطلاع میدم خدمت اساتید.
خیلی ممنون. اگه دکتر لکسایی، من پیرامون اون سوالی که اول جلسه عرض
کردم. بله در خدمت هستیم. بله الان دیگه فرصتی حضرت بفرمایید.
خیلی تلاش کردم که بتونم مفهوم تهدید رو، نه مصادیق رو، نه ویژگی
بله بله.
عناصر رو و مسائل از این قبیل رو به لحاظ فلسفی کلامی از منظر فلاسفه، از منظر روایات، از منظر فقها چیزی به دست بیارم، واقعیتش چیزی پیدا نکردم. هم در این اصطلاحنامه یه چرخیدم و چرخیده بودم، هم در یه مطلبی که آقای دکتر اکبری معلم فرمودن و قبلا هم من استفاده کرده بودم از اون پایگاه معارف قرآنی. متاسفانه در تعریف و مفهوم شناسی خود لفظ کلمه تهدید چیز دندونگیری پیدا نکردم واقعیتش. امیدوارم حالا اونجا اگر عزیزان دانشجو، طلبه، محققین، کسی تو این زمینه کار کرده یا مفاهیمی رو استخراج کرده از اونا استفاده بکنیم. حتی من به تفاسیر و تعبیراتی در نهج البلاغه و در روایات و اینها مراجعه کردم، همه از الفاظ بسیار مبهم و بعضا غربی استفاده کردن. حتی من به مطالب آقای دوری نجف آبادی به عنوان یه عالم مراجعه کردم، حتی ایشون هم تعاریف و تعبیراتش رو از مفاهیم نزدیک به مفاهیم غربی انتخاب کرده و کمتر به مفاهیم عمیق اسلامی و روایات مراجعه کرده. هرچه به روایات و آیات مراجعه شده از جنس مصادیق و ویژگی هاست و شاید اصلی ترین مسئله، یعنی شناخت مفهوم کلامی خود تهدید، مورد غفلت قرار گرفته. نمیدونم حضرت عالی تو این زمینه هم میتونید عزیزانی رو معرفی کنید یا کمک بشه که ما این مفهوم رو در بیاریم و بتونیم یه مقداری به خود کلمه تهدید عمق ببخشیم یا نه.
بله، خیلی ممنون از فرمایشاتون. من چون خودم راجع به مفاهیم پیچیده به لحاظ روش شناختی معتقد هستم که مفاهیم پیچیده رو نمیشه با یک کلمه بیان کرد و برای اینها ما باید سازه در واقع مفهومی داشته باشیم. خیلی دنبال این که با یک کلمه بتونم مثلا یه مفهومی رو توضیح بدم، خب خیلی به این سمت مثلا حرکت نمی کنم. ولی جا داره که حالا این بحث مورد توجه قرار بگیره. توی همین پورتال جامع قرآن کریم که فرمودید، الان اینجا آقای مهندس مدخل تهدید رو آوردن. من مثلا شما اینجا هم نگاه کنید، اینها همین واژه‌های مختلف رو مورد استفاده قرار دادن که در قرآن کریم آمده. یا مثلا مؤلفه هاش، مثلا شما عدو رو خوب میبینید توی فرهنگ قرآن خیلی مثلا برجسته هست. مثلا یعنی به نظرم اون سازه رو مثلا اگه پیدا کنیم شاید جامع تر باشه. ولی خود یک کلمه، مثلا شما تو کلمات دیگه هم همین مسئله رو دارید. مثلا الان بگید که عدالت چیه، مثلا آیا عدالت رو ما میتونیم مثلا با یه کلمه‌ای با یه جملاتی مثلا عمق ببخشیم؟ اونجا هم احتیاج داریم که یه سازه رو مثلا ما بیاریم و بیان بکنیم. اینجا هم مثلا شما کلمه عدو رو دارید دیگه. مثلا راجع به منافقین میگه هم العدو فاحذرهم. راجع به شیطان و ابلیس هم میگه که لکم عدو و مبین. اون دشمن آشکار برای شما هست. وقتی میگه عدو و مبین، این اما حالا ویژگی های یک عدو چیه، نمیدونم عناصر مفهومیش چیه، مفاهیم حکمیش چیه، مفاهیم مقومش چیه، مفاهیم ابزاریش چیه، مفاهیم خروجیش چیه، ما دستبندی های خیلی متنوعی برای مفاهیم داریم که تا اون دستبندی ها یا به قول امروزی ها تا اون گرافش و نظام ارتباطاتیش تهیه نشه، اون مفهوم عمق پیدا نمی کنه. در واقع فهم ما از یک مفهوم وقتی عمیق میشه که ما ارتباط اون مفهوم رو در میدان معنایی اصلی خودش و میدانهای معنایی مرتبطش استخراج بکنیم. اگه نریم به سمت میدانهای معنایی و اون شبکه‌های مفهومی متنوعی که اون بحث رو برای ما عمق میبخشه، این اتفاقی که شما دنبالش هستید فکر نمی کنم که اتفاق بیفته.
ببینی آقایه دکتر، من یه نمونهش رو عرض بکنم. حالا توی پورتال جامع علوم و معارف قرآنی آقای دکتر آلغفور زحمت این رو کشیدن ارائه کردن، ولی من یه نمونه رو میخوام عرض بکنم. این مشکل کجاست که ما به دنبال یه چنین شناخت مفاهیمی؟ مثلا آیا اگر امنیت شکل گرفت یا ناامنی شکل گرفت، تهدید از دایره مفهومی خارج میشه؟ قطعا نمیشه، در حالی که تو تعابیر و تعاریفی که وجود داره گفته آقا تهدید که شکل گرفت، مثلا تهدید موجب ناامنی میشه. یعنی اگر پی آنگاه کیو، یعنی اگر پی انجام شد کیو شکل میگیرد و اگر کیو شکل گرفت، یعنی که پی از منظر اجرایی و از منظر اجمالی خارج می شود، در حالی که این گونه نیست. من اعتقاد خودم این هست که آسیب و تهدید دو روی یه سکن که دگردیس می شن، مثل یک کرمی که تبدیل به پروانه می شه، یک آسیب تبدیل به یه تهدید می شود، در حالی که یک عامل آسیبزا منطبق بر آسیب شود، این دگردیسی شکل می گیره و در تا پایان ناامنی تهدید حضور داره. یعنی اگر پی آنگاه کیو شکل نخواهد گرفت، پی و کیو همراه هم دیگر.
به عبارت دیگه یه مقداری وقتی عمیق میشیم به مفهوم تهدید، متوجه میشیم بسیاری از افراد که در حوزه تهدید شناسی گفتگو کردن به مفهوم شناسی تهدید توجه نکردن و بسیاری از مصادیقی که از جنس تهدید اونها رو معرفی میکنند از جنس تهدید نیست. من به دلیل اینی که یه مقداری روی این موضوع شاید وسواس داشتم و تلاش کردم مفهوم شناسی تهدید رو به جای مصداق شناسی تهدید مورد توجه قرار بدم، احساس میکنم که ما در شناخت این مفهوم از منظر روایات، از منظر فقها بسیار فقیر هستیم و بایستی بریم یه مقداری به این موضوع بیشتر توجه بکنیم. حالا نمیدونم تونستم من اون هدف خودم رو از مفهوم شناسی عرض بکنم یا نه. اینهایی که در پورتال بود من تقریبا زیر و رو کردم، در موضوع تفاسیر بود اونها رو استخراج کردم، در موضوع اصطلاحنامه بود اینها رو سعی کردم محوراش رو استخراج بکنم و ببینم. وقتی اینها رو نگاه کردم همه اینها در موضوع مفهوم شناسی فقیرند، ولی در موضوع مصداق شناسی و ویژگی شناسی فوق العاده غنی.
بله، خب انشاءالله ما دستاورد پژوهش‌های شما رو در این جلسات داشته باشیم، ما هم استفاده بکنیم. من هم با شما موافقم که لااقل در بخشی از بحث که اگر همین تعابیر رایج رو از فرصت و تهدید و نقاط قوت و ضعف ما بپذیریم بر اساس همین ادبیات رایج، در فرهنگ اسلامی و دینی تهدید همیشه وجود داره. یعنی در عالم ملک توی این دنیا تهدید همیشه هست. ما دستمون از این کوتاهه که بتونیم تهدید رو حذف بکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه انسان موجود مختاره. اگه انسان موجود مختار هست، الان گفتیم ظلم و جهل وجود داره، عدل و عقل هم وجود داره، چون این لازمه آفرینش یک موجود مختاره. پس ابلیس هست، ابلیس بزرگترین تهدید برای بشره دیگه. اما اگر ما در وجود خودمون آسیب رو از بین بردیم، یعنی به اخلاص رسیدیم، به اخلاص برسیم، یعنی اون آسیب رو صفرش کردیم دیگه، خود خدای متعال اینو به ما نشون داده. ابلیس هم همین رو میگه و اعتراف میکنه که من در پیگیری که میکنم که بندگان تو رو گمراه بکنم به مخلصین دسترسی ندارم، اونجا راه من بسته است. پس وقتی ما داریم امنیت سازی میکنیم به لحاظ دکترین امنیتی خودمون، همین چیزی که تو سوره احزاب هم خوندیم برداشت من این بود، تو سوره نور هم همینطور بود، یونیز راجب دشمن بیرونی خیلی راحت از کنارش گذشته. یعنی شما الان تو سوره احزاب دیدید که اصلا به دشمن بیرونی خیلی نپرداخت و گفت که من اونو از خودم از بین بردم. شما خودتون رو درست بکنید، شما اگه خودتون رو درست بکنید دشمن بیرونیتون رو من از بین میبرم، مثلا چنان که تو جنگ احزاب من از بین بردم، شما چون اونجا کاری نمیتونستید بکنید، دشمن اده و دهش قابل مقایسه نبود با اده و ده شما، اما من در کنار پیغمبر بودم، من در کنار شما بودم و اون رو من از بین بردم. بعد دیگه اصلا نمیاد بگه که دشمن مثلا چنین چنان تعدادش چقدره فلان بهما اینا، میاد همش متمرکز میشه روی این که ببینید اشکالات شما اینا بود، آسیب‌های شما اینا بود، ضعف‌های شما اینا بود. پس ما یه آسیب هایی داریم با یه تعبیر، آسیب داریم با یه تعبیر. مثلا اگر ان عبد الله و اجتنب الطاغوت رو پایه قرار بدیم، عبودیت یه متوجه الله بشه، اون میشه نقطه قوت ما و آسیب رو از بین میبره. اگر عبودیت متوجه طاغوت بشه، کسانی طاغوت رو بندگی بکنن، خب اونجا اون تهدید بیرونی رو جز جان خودشون کردن دیگه، اصلا با او یکی شدن، اصلا خود اینا دیگه میشن تهدید. یعنی یه وقت شید این که در یه تعبیری حالا هابز میگه انسان را گرگ انسان است، یعنی شما میبینید که گرگ هابیل قابیله دیگه، یعنی یه انسانی روبروی این هست، اون انسانه تهدید این یکی انسان شده. اما چه چیزی باعث شد که قابیل اصلا خودش تبدیل به یه تهدید مجسم بشه؟ اون آسیب درونی که داشت، اون مشکل درونی که داشت، اون رو نتونست برش فائق بیاد، خودش تبدیل به یه تهدید شد. یعنی نه تنها بلعیده شد توسط ابلیس، بلکه اصلا خودش شد ابلیس، خودش شد شیطان، حالا نه ابلیس، خودش شد شیطان. این که میگه شیاطین جنی و انسی، یه تفسیرش همینه دیگه. یعنی یه وقت وجود یک انسان، قلبش توسط شیطان اشغال میشه، وقتی که قلب یک انسان توسط ابلیس اشغال شد، اون میشه از جنود ابلیس دیگه، اون میشه از سربازان شیطان که میره به جنگ مؤمنین، میره به جنگ موحدین. پس در مقایسه بین تهدید و آسیب، ما اصالت رو به آسیب میدیم، باید بدیم در امنیت سازی. یعنی سعی بکنیم که حالا اون آدمی که آمده به جرگه مؤمنین وارد شده، این رو آسیب زدایی بکنیم، آگاهش بکنیم که چجوری میتونه خودش رو از اون آسیبها برهاند تا تاباوریش در برابر شیاطین انسی و جنی بیشتر بشه، تحت اشغال اونها و نفوذ اونها قرار نگیره. یه اینجور چیزی رو میتونیم اینجا بگیم. این مطلبی هست که برش شواهد و قرائن و ادله زیادی داریم. اما اون بحث مفهومیتون عرض کردم، انشاءالله حالا اون رو شما بگیری بفرمایید. من هم باز اگه نکته مطلبی بود خدمتون خواهم بود. به هر نتیجه رسیدید، باز ما اینجا استفاده میکنیم انشاءالله از محضر شما.
بله من شدیم آقای دکتر. حالا من یه کتابی رو تحت عنوان تهدیدهای نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی دارم تدوین میکنم که تقریبا دو فصلش تموم شده. یه فصلش به تهدید شناسی میپرداخت و خدمتتون عرض کنم این اون فصلش رو جدا میکنم خدمتتون ارسال خواهم کرد. نظراتتون رو اگر روی اون مرقوم بفرمایید بهره‌مند بشیم. دوستان دیگه هم اگر آقای دکتر اکبری معلم که خیلی کمک کردن به ما، آقای دکتر آبادی پور، دوستان دیگه که تو این حوزه تجربه و مطالعاتی داره، خوشحال میشیم از نظراتشون استفاده بکنیم. بخش تهدید شناسی رو بتونیم یه مقداری عمیق کنیم در خود مفهوم، همینجور که عرض کردم در مصادیق و در ویژگی‌ها خیلی قدم زدند، اما در شناخت دقیق این سازه کمتر کسی ورود کرده. انشاءالله نظرات از اتحادیه بهره مند بشه.
استفاده میکنه. موفق باشید. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی